من میگم در موقعیتی که آقای خمینی داره به تبعید میره، خانواده سیاسی موجود در کشور اینه. خب من راستونم بسه جهانم جهان تقسیم شده، جهان دو قطبیه، جهان نظام سرمایه‌داری است و جهان نظام
سوسیال کمونیست
اصطلاح سوسیالیسم داره.
بله.
و بعد ما میدانیم که من جالهای ترکشی و استقلال کشورهای زیر سلطه هم هست و پیروزی های نسبی پشت سر من هست. میبینیم که سالهای استقلال الجزایر هست، میبینیم سالهای انقلاب کوبا هست، میبینیم که سالهایی است که و اساسا و اصولا قهر انقلابی و که در شرایط ایران هم حاکمیت مطلق از بالا خودش به این دامن میزنه. من یاد من نمیره که تحلیل بیشترینه دوستان در اون سالها این بود که جا کشور ما از اونجا که شرایط اجتماعی و مالی و مطالبات هم باشده فراوان داره، در حقیقت مستعد انقلاب است، اما این بدنه جامعه کنیز ساکته مرعوب قدرت نظامه. اگر بشود این معادله روانی رو که ملت بدنه ملت خوش رو در ضعف احساس میکنه و حاکمیت سلطنتی در قدرت مطلق احساس میکنه، اگر بشود این معادله رو ما به هم بزنیم، جامعه آماده انقلاب هست. میدانید که دو تا تزی که بچه های فدایی نوشتن، یکی از آن امیر پرویز طویان، ضرورت مبارزه مسلحانه و رد نظریه بقا، مسعود احمدزاده بعد از خراسان، عنوان مبارزه مسلحانه هم اشتراکی و هم تفکیک. خب اینا همه نشان دهنده اینه که در چنین شرایطی آقای خمینی به تبعید میره. آقای سخنرانی که من وقتی گوش میکردم، من که از کلاس های دوم اول دوم دبیرستان این توفیق رو داشتم که در دامن جنبش ملی پرورش پیدا کنم، بر کنار از وضعیت خانوادگی و فرهنگی خانواده که بعد دیگه شاید من اشاره کردم که خانواده ما از تبار مجاهدین انقلابی مشروطیت است.
بله.
در بزرگ مادری من آقا شکوتین تهرانی که از کوشندگان ناندار انقلاب مشروطیت است و از نخستین نمایندگان دوره اول از نمایندگان دوره اول مشورای ملی با کثرت روحانی هم با اقلیت از دموکرات.
بله.
آقای همی تغییزاده در مجلس اول گذارش مفصل از وضعیتشون برسه و بعد که بعد از توب بستان مجلس هم که اینا با جایی من و مادرم و خواهرش یعنی خلام این دو تا دخترش و دو تا پسرش به خراسان فراری میشه و اونجا هم بعد با او با کرمیزاد فراری یعنی پدر بزرگ بنده که از اعضای کمیته ایالتی از این دموکرات و خراسانی آشنا میشن و بعد پسر کرمیجان فرعوی که پدر بنده باشه آقای عزیزالله میرزاشده ازدواج میکنن با دختر آقا شکوفه تهرانی وکیل متواضی پناهنده به خراسان از دست آقای محمد علی شاه.
بله.
بنابراین ما در این خاطرات مشروطیت بوده در خانواده ما که از خانواده رده های پایین متوسط بوده و پرآینه، اما فرهنگ و فقر فرهنگ هر دو با هم بوده. در هر حال میخوام بگویم که هر به جای هر کم بوده مادی ولی کتاب وجود داشته و پدر فاضلی وجود داشته به اهل فرهنگ به اهل مسائل اجتماعی و ادبیات که بعدا به تحصیل فرزندانش با همه تنگدستی دقت داشته باشه.
بله.
من که از سالهای نخستین در دوستان با این قدر آشنا بودم، برای من این که یک از دل روحانیت یه آدمی پیدا شده چون این همه به مسائل سیاسی میپردازه و به اون چیزایی هم که پرداخته درست انگشت گذاشته به همون حرفایی که همه ما میشون بزنیم. اگر نه این بوده که هیچ ایرانی وطن پرست، هیچ ایرانی خلاق من به استقلال آزادی کشورش مگه قبول هست که مگه پذیرفتنی است که مثلا کپیتالیسم رو بپذیره؟ مگه قبول است که 200 میلیون دلار قرضه بگیرن که بعد 400 میلیون دلار هم پس به هم بدن؟ مگه قبول است که اون مقرره هم عرض میکنن؟
بله.
سال بعد از انقلاب مشروطیت و 10 سال بعد از جنبش ملی، دیکتاتوری مستقر سلطنتی به نام مدرنیزاسیون قبول کنن، فرمان فرمایی که از بالا طبقه بندی میشه و ابلاغ میشه. همینجا من بگویم که برای بازشناسی در حقیقت انقلاب ایران از هر جهت، از جمله خوندن این وسط همه این کارهایی که دولت مردان این زمین پیشین کردن، خاطرات یادداشت‌های اسدالله علم عزیز دربار که تا سال 56 هم یعنی بیماری شد متعده 7 سال شمرده، این ها ثبت کرده برای روشن شدن گوش و کناره های بسیار مهمی، خیلی لازم از خوندن اون، چون اینها رو کسی می نویسد که محرم ترین شخص هست نسبت به شاه. اینها رو کسی نوشته است که نه تنها محرم به شاه، بلکه خیلی رو هم به شاه علاقه منده و در حقیقت از در دلسویی هم داره می نویسه نسبت به باقی موندن نظام. اما خوندن اونها از جهت روشن شدن بسیار از مسائل خیلی مفیده.
بله.
بعدا به فرصه دیگه که پیش خواهد داشتیم در پیش رو بود. اما قصه اینه که برای این که ما بدانیم که روشن بشود که انقلاب بهمن 57 یک انقلاب موجودگیر بوده است، تردیدی نیست که وقتی که مطالبات اجتماعی یک جامعه انباشت میشه و وقتی که همه راه این بسیار طبیعیه که یک جامعه زنده پویاک و لحاظ فرهنگی هم به هر صورت با کشورهای دیگه این تفاوت داره که ما تنها کشوری هستیم، اولین کشوری هستیم در آسیا که انقلاب مشروطیت داریم. حالا از گرفتار دورم بگذاریم، برای بعد یاد اون باشه که به هر تقدیر حکومت کردستشت مرداد از این ها زدیده نشده، پس یاد اون باشه که اگرچه رهبر این جنبش ملی استقلال طلبی و پیشرفت ایران در جنبش ملی جو که مصدق و با گودتر از کار برکنار شده، بعد کشتارها رخته بود، زندانها پنباشته شده، پچ از من امنیت وجود آمده، بعد همه حواره سرکوب قدم به قدم نهادینه شده، اونقدر نهادینه شده که در انجام اتفاقات بین المللی هم افتاده، نفت هم گرون شده، دست بار هم باز شده و اینجا برسه که به احزاب شاه فرموده ایران نوین و حزب مردم و چه و چه اینا سر انجام اینها هم قدرت فارغه نظامی شاهنشاهی تحمل نکنه، در تفسیر بفرمند به حزب رستاخیز که میدونید که سال 54 هر آخر 53 و حوالی 54
بله.
این سخن این شرمانه تاریخی هم یاد اون بشه که همه مردم ایران موظف هم که حزب این یک حزب واحد است، شایسته است و موظف هم مردم که با از در احساخیز بشوند تا همه نیروهای ملی عزبانی الاعزاب عزب کنند یک جا جمع بشوند هر کس هم که نمیخواهد ما برنامهش رو به اون میدید خب یک نفر میاد و میگوید که یا همه یعنی میاد این که همه مجلس هم باید خود بردار تعیین کنه و بفرسته کافی نیست این که نمایندگان انتصابی و انتخابی مجلس کنار هم رو تعیین کنه و بفرسته اونا کافی هم نیست یعنی لازمش که اصلا به طور رسمی یکی از دستگاهی هم به وجود بیاد که باید همه مردم بزرش بشن بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همداشت همه این مطالبات و به ویژه آغاز مبارزات مسلحانه که تا حد زیادی اصلا ادبیاتی به وجود بود ادبیاتی رو که مبارزات مسلحانه به وجود آمد به وجود آمد حتی با ادبیات دوره مشروطیت هم قابل مقایسه نیست یعنی خیلی جلوتره خب بنابراین این انقلاب یک انقلاب بوده ضد استبداد و ضد استبداد سلطنتی طبیعتا در وقت تاریخیش هم خود بیگمان ادامه همه مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه انقلاب ناکام مشروطیت بوده که یک بار دیگر همین انقلاب ناکام مشروطیت خودش و فرهنگش با بوتای 28 مرداد در زمان مصدق با اون چش رسید باز با بوتای 28 مرداد یعنی بازدایی شد زنده شد با بوتای 28 مرداد در خون تپید و این مطالباتی بوده که در 50 چند سال حکومت پهلوی اول و دوم این رو هم انباش شده بوده اون من هم سرکوب شده بوده باید اون رو که در این در 15 سال آخر حکومت شاه عموما قلمرو سرکوب میدونید تا اونجا رسیده بود که دیگه واژه های معینی رو به اداره نگارش میدادن که این واژه های معین تو هیچ کتابی به هیچ عنوان نباشه خب اگر راسته که ما هر پدیده ای رو رسی در وجه خانه به اون پدیده بشناسیم ما برای که در پدیده شناسی علمی نگاه کنیم برای شناخت یک واقعه تاریخی ما ناگزیریم که تاریخ حدوث این واقعه رو بشناسیم هیچ واقعه تاریخی تو خلل مورد بررسی واقع نمیشه برای شناخت حقیقی یک واقعه تاریخی ما باید تاریخ رو واقعه بشناسیم تاریخی که در بستر این مبارزاتی که میکشه به انقلاب بهمن 57 خب طبیعتا این بوده که این آزادی استقلال و عدالت اجتماعی و نیزم یک پیشینه 70 ساله در سالهایی که انقلاب پیروز میشه پا پشت سرش داره خب حالا راسته که در اثر دمیدن انفاس قدسی آقای هویزر به آقای بهشتی که یکی از نمایندگان سگانه آقای خمینی در ایران این موقع بودن خود این انقلاب به عدالت اجتماعی به جمهوری اسلامی هم تغییر پیدا میکنه
بله.
اما در هر حال این انقلاب بهمن در بچه غالبش به استبدادی است و طبیعتا عدالت جویانه و حالا خیلی چیز مهمتری هم که یک چیز بسیار مهمی هم که انقلاب بهمن رو از دیگر انقلاب های بزرگ جهان متمایز میکنه جداش میکنه اینه که خلاف انقلاب اکتبر حالا ما نمیخوایم داخلی بحث بشیم که بسیار افراد نظرم میخوام اینه اون انقلاب نمیدنن انقلاب فدری قبول دارن میدن این بیشتر یه چیزی یه تصرف قدرت سیاسی بوده با ترتیباتی که لنین داده حالا خود البته در هر انقلابی در هر حرکتی بچه شخصیت های اجتماعی خیلی مؤثر طبعا. من میخوام این عرض کنم که یک بخش عمده انقلاب بهمن این است که این در حقیقت طبقاتی نیست، این یک انقلاب ملی در گوهر یک در زبان جامعه شناسی یک چیز جز یک انقلاب ملی به اکتفا نمی شود. معیار این سخن من چیست؟ به کدام انقلاب می گوییم انقلاب ملی؟
بله،
انقلابی می گوییم انقلاب ملی که احساسی رو که در چشم انداز داره بر کنار از وابستگی انسان ها به کدام طبقه اجتماعی بهره شامل همه طبقات می شود. دقت میکنید؟
بله.
آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، اینها مسائلی هستند که کلیت جامعه رو در بر میگیره، نه تنها طبقه کارگر رو میان، نه طبقه دیگر طبقات اجتماعی رو.
کاملا.
و ما باید داشته باشیم که این خیلی مهمه که ما آغاز مبارزاتی که در ظرف یک سال و نیم از محافل فرهنگی و ادبی و شعری آغاز شد و به یک سری بنیانکنی انجامید، اون این انقلاب یعنی از آغاز تا انجامش یعنی توی بستر حرکتش آمدنش در یک بستر حرکتی آمدنش خیلی تری اتفاق افتاد. و عجیبتر این بود که در این بچه دیگه ممیز این انقلاب این بود که این انقلاب در حقیقت بیشتر جنبه معنوی داشت تا جنبه مادی. ما یک مرور اجمالی که به این درم به تظاهرات و راهپیمایی ها و مخصوصا این حرکت ها در موجهای نخستین این انقلاب رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که شهروندان متعلق به طیف گسترده طبقه متوسط این زنگ ها رو به صدا در آوردند و نخستین جنب و جوش ها را نشان دادن، در حقیقت به وجود آورندگان نخستین میتینگ ها تب شکن بودن. اینها این نیروها عمدتاً به اعتبار مطالبات مادی به میدان نیامده بودند. این تنگناه های معیشتی نبود که لایه های گوناگون شهروندان متوسط الحال رو در نخستین موجها به خیابان ها و میتینگ ها آورد.
دقیقا.
هایی که محرومین نبودن، نه ای که فروکش کردن نازانی قیمت نفت و اقتصاد او رشد کاذب به فرو نکشیده بود. چرا؟ این نبود. ولی میخواهم بگویم اون میتینگ های ترس شکن اونا نتیجه در خواستال فریاد های درسی نهر شده آزادی بود که علای استبداد مسلط پنده چند ساله تغیان میکرد. اون شهروندان اعاده شخصیت میخواستن. این طبقه متوسط شهروند که پیش آهن این انقلاب بود ارزش های اخلاقی و سنتی شد. این ارزش های اخلاقی و سنتی که مدام زیر آزار مدام توهین و تأخیر های نظام سرزنگی دست پا میزد و همجور دست پای اون به هر دم آماز کننده بروکراسی سرزنگی داشت خورد میشد، خورد و خمی میشد. همین طبقه ای که به ویژه در 10 سال آخر سلطنت به لحاظ کمیونی هم رشد چشمگیری کرده بود و در حرف اجتماعی طبعا حقوق سیاسی قرصدهش تعلیم
میتلبی
تا که به طبقه میشه که این نمیتنده رو گرفت و کتاب روشوی بست و به جاش اشتند کرده بشود. آخه نیازهای اجتماعی یک جامعه مگر یک جامعه به یک گل گوسفند طرفی چکه مدام توی یاد داشته شاه به علم میخونم از مذاکرات که به علم میکنی همه شاه من دارم الان از سال 55-56 یاد داشته چون در حافظ انگلی شما میگیرم میدن شاه همش دیدرانی که میگه آقا من تعجب میکنم ما حقوقشون خوبه این دفتر تو محصه تحصیل مجانی دارم نروزم بهشون بدیم پیوند بهشون بدیم نمیدونم درصد اینا دیگه چشونه وقتی که احتجاجات مقام سلطنت رو محرم ترین مقام سلطنت رو که داره نگاه میکنه این نتیجه مثل که اوی از نظر کسی به خودش خدایگان این کشور میداند میدانسته تنها برآورد حوائج مادی یک جامعه یا هم به تعبیری که او خود می کند از این تخت از این نیازمندی ها کافیه که یک علیه دوستان راه خودش بره. این یعنی نادیده گرفتن مهمترین بخشی که آدمی رو از دیگر جانوران جدا می کند. این یعنی فرهنگ رمشبانی، این یعنی فرهنگ ارباب رعیتی به صورت بسیار مضاعف.